بذاری، میخوام میگم که این جور...
نه الان همون رو نمیخوام بگذارم و همین بله، رو میخوام بله، اشاره کنم.
بله، بله.
سال در ستانی عمومی و انقلاب تهران بودم، همین موضوع مطرح شده. یک کالایی که در آستانه فساد بوده، سه بار معاون محترم قضایی دادستان به یک مرجعی دستور داده که این کار باید انجام بشه، کوچکترین اقدامی راجع به این موضوع انجام نشده و تماسی که گرفتن، البته این دفعه خب احضار قضایی شده و امیدوارم که با این مسائل برخورد بشه توسط مراجع رسیده‌ای کننده یا مراجع قضایی. ایشون میگفت که من از جسارت فلان مسئول توی فلان وزارت کنه باید تشکر کنم که سه بار معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران اومده در خصوص موردی دستور داده است ولی اجرایی نشده. ببینید من مثال عینی خدمتتون عرض می‌کنم. سازمان اموال تملیکی تهران اومد جلسه‌ای رو با حضور معاون محترم دادستان تهران برگزار کردیم، اونجا تکلیف شد، صورت جلسه شد، ابلاغ شد که شما ظرف دو هفته مکلف هستید بیاید فلان کالاهایی که در گمرکات کشور علی خصوص گمرکات تهران رسوب شده باید تحویل بگیرید. این تکلیف قضایی، دستور قضایی هست. تا این لحظه که از 12 مهر تا این لحظه که الان من دارم صحبت میکنم هیچ ترتیب اثری به دستور دادستانی داده نشده. این یک. دومی مورد بحث سرم هایی که شما الان دستور فرمودیانی مطرح و موضوعش مطرح شد این هست که سرم 250 تن سرم انسانی آلمانی که از سال 95 توی گمرک شهریار تهران هست، دستور صریح دادستانی هست آقا این سرم به دلیل اینکه بهداشت میگه که قابلیت مصرف نداره امها بشه. گفتم ما هزینه‌اش رو نمیتونیم پرداخت کنیم. ما گفتیم آقا بیاید تو حیات یا محوطه همون گمرک شهریار در حضور ما صورت جلسه بشه از بین بره. 12 مهر همین امسال تصمیم گرفته شده، تا این لحظه هیچ کسی اصلا ترتیب اثری نداده و
از وزارت یعنی از وزارت بهداشت هیچ نماینده‌ای نفرستادن؟
نه از وزارت بهداشت نه از سازمان اموال تملیکی.
عجب.
سومین مورد، من کالاهایی که توی گمرک فرودگاه امام خمینی رسوب کرده بود بردم نشون دادم، نماینده وزارت بهداشت قرار شد بیاد اونجا مستقر بشه و تمامی این کالاها رو احصا کنه و بگه آقا این کالاها یا باید نابود بشه یا باید مرجوع بشه یا باید ترخیص بشه. دو تا سه تا انبار یا سردخونه پر دارو و مواد اولیه دارویی هست. اول اعلام کردن که اینا کشک و خیارشور هست، دارو نیست. بعدن خود وزارت بهداشت برداشت به بازرسی کل کشور نامه زد که مقادیر متنابهی دارو اومده در سردخونه های گمرک تهران و گمرک فرودگاه امام، اونجا دپو شده، رسوب کرده، گمرک مقصر. حالا من مقصر هستم؟ از روزی که به شما گفتن شما چیکار کردید؟ نمایندهشون برگشتن وزارت بهداشت در حضور ما برگشت به معاون دادستان تهران اعلام کرد که من با به دلیل شرایط کرونایی و اینکه کارمندان من گرفتار بحث یعنی مرتبط با کرونا هستن توی سیستم اداری نمیتونن بیان اونجا مستقر بشن. عین جمله معاون محترم دادستان این بود که استقرار نماینده وزارت بهداشت در انبارهای متعلق به گمرک فرودگاه امام خمینی مهمتر از بحث استقرارش به خاطر کرونا هست و باید از فردا مستقر بشه. الان دو ماه سه ماه گذشته هیچ کسی اصلا قدم نذاشته اونجا و نگاه نکرده که آقای کالایی رسوب کرده یا نه. مورد بعدی سرم هایی هست که اخیراً به دلیل کمبود سرم ظرف سه ماه گذشته اومده تو گمرک تهران. از مرداد ماه این سرم ها سرم های انسانی هست، نزدیک به 5 میلیون عدد سرم، 50 کامیون سرم اومده. گفتم ما اطلاع نداشتیم اینا اومده. من شهریور ما اواخر شهریور و اول مهر نامه زدم گفتم آقا اینا از آسمون افتاده، شما هم اطلاع نداشتید. یک مهر من دارم به شما میگم که 50 کامیون سرم اینجا هست توی کنگاور، توی نمیدونم مرند، کجا نامه میزنم میگن سرم نداریم. بیمارستان ایکسی که من میخواید نامم ببرم به من میگه سرم کمبود داریم. یک مهر تا الان میشه 40 روز، 40 روز میتونستن زحمت بکشن یک نماینده بفرستن بیاد اونجا نگاه کنه که 50 کامیون سرم تخلیه شده و دستور فردا هم خواهند گفت نه سرم خودمون تولید داخل داریم، اینا هم که گفتیم بیاد حالا دیگه به درد نمیخوره، نگه دارید 5 سال دیگه انشالله معدومش میکنیم. این هم ترتیب اثر داده نشده که من مجبور شدم علارغم این که سلسله مراتب اداری ایجاب نمیکرد مستقیم نامه زدم به وزیر محترم بهداشت. از اون روز به بعد چه اتفاقی افتاده؟ هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده. این سرم هم اونجا حی حاضر هستن، میتونید فردا هم بیاد بازدید کنید. این موارد خب هستن که متاسفانه شما میفرمایید چند خبر. خب 120,000
تون کالایی که بله ما کلی با هم راجع به موارد اینچنینی مصاحبه کردیم. علامت سوال بزرگی است. ما الان شنوندگانمون هم دارن رو سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 حرفای صریح و دقیقی رو میپرسن که خب بله. این جای طرح داره و اونم این هستش که بالاخره چگونه است که داره در کشور روز روشن این اتفاقات میفته. خب ما مسائل پیشتر هم مثلا راجع به کشنده ها داشتیم که خب بالاخره
کشنده ها چه هیچ اتفاقی نیفتاده. الان خب از هفته بعد بحث سیستم قضایی دیگه وارد بحث برخورد قضایی میشه. 6000 کامیون موندن توی گمرکات، تمامی دستگاه ها به یک نحوی ممانعت ایجاد کردن، مقاومت کردن و اینها. حالا یه طرف قضیه ما یک ماه فرصت داده بودیم، انشالله یک ماه فرصت میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته، که هیچ اتفاقی نفرد.
یعنی در حقیقت این هم بگیم این فرصت ها همش به ضرر مردمه. یعنی بله. اون کسانی که مخالفت کردن و ممانعت کردن میتونم بپرسم کیا هستن، کدوم دستگاه ها؟
بله ببینید، فرایند یک فرایند پیچیده ای هست. ما همه موانع رو برداشتیم. الان
حتی پیچیدش کردیم ها. چندان پیچیده هم نیست در دیگر نقاط دنیا که داریم شباهتش رو می‌بینیم. یا وقتی در دانشگاه درس میدن راجع به ساختار و مدیریت، واقعا وقتی راجع به ساختار و مدیریت در دانشگاه ما داریم به جوان‌ها و بچه‌ها درس میدیم، اینجوری نیست. ما این کارو باید بپرسیم کی این کلافه سردرگم رو ایجاد کرده.
تمامی سیستم‌ها، تمامی الان بوروکراسی‌هایی که توی سیستم اداری حاکم هست باعث شده که این داستان اتفاق بیفته. من الان اداره هستم، فکر کنم 10 نفر بیرون در اتاق من اونجا حضور دارم و باید من اینها رو ببینم. یک شخصی همین الان واحد تولیدی اومده، میگم آقا، میگه من 4 تا شیر صنعتی آوردم، 2 ماه دنبال ثبت سفارش هستم، 1000 دلار هم ارزشش بیشتر نیست. این 1000 دلار الان 2 ماه یعنی معادل 1000 دلار انبارداریش میشه تا الان که توی گمرک مونده. این یک. دو، من حالا این ثبت سفارش رو شما فرض کنید بنده پیگیری کردم، فردا ثبت سفارش داده شد، 4 ماه هم باید بره توی تخصیص ارز و تامین ارز. یعنی هزینه ای که ما بوروکراسی سیستم اداری داریم تحمیل میکنیم به یک واحد تولیدی، به یک شخصی که توی سیستم تجاری قدم گذاشته میخواد بیاد داخل کشور فعالیت بکنه، اصلا تحریم خارجی این وضعیت رو نمیتونه ایجاد کنه که ما در داخل کشور ایجاد کردیم. و اولا که مقاومت میکنیم، دومن که ببخشید از رو نمیریم و میگیم این باید همینجوری ادامه پیدا کنه، سومن این که به هیچ عنوان بازنگری نمی کنیم. من الان 10 بار گفتم سیستم تجارت کشور، من به عنوان معاون فنی گمرک صحبت نمی کنم، به عنوان یک کارشناس میگم سیستم تجارت کشور فرایند غلط هست، پر از ایستگاه هست، پر از گلوگاه فساد هست و این باید رسیدگی بشه از ابتدا تا انتها اصلاح بشه. چجوری هست که یک کالای ثبت سفارش نشده میاد توی گمرک، یک کالایی که ثبت سفارش شده هنوز نیومده، نمیدونم عرض میگیره میذاره تو جیبش و هیچ کسی هم اعتراض نمیکنه. اینها نشون ببینید، مثالی مثلا من وارد جزئیات دیگه نمیخوام بشم و کیس به کیس برای شما مثال بزنم که چه چیزی داره اتفاق میفته. آقای دکتر، من 120,000 تن کالا رو 10 تا نامه برای شما الان میتونم به یک نحوی بفرستم. 10 بار من عنوان نامه بزرگ و زیر بسم ایتالا نوشتم آقا وضعیت هشدار در خصوص کالاهای اساسی هست، یا به من جواب دادن به شما ارتباطی نداره، وزارت جهاد استاندارد باید بگن این کالا فاسد شده یا نه، یا به من جواب دادن توی جلسه پدافند غیر عامل مسئول دولتی اومده جلو من نشسته برگشته گفته که ما توی ایران چیزی خراب نمیشه، از یه حالت به حالت دیگه تبدیل میشه. حالا این دولت ها اگر فاسد شد میدیم الکل درست کنن ازش.
بسیار خوب، من خواهش میکنم اینا رو برای ما بفرستید. ما هم در رادیو اقتصاد اینها رو در برنامه‌های خبری خودمون دنبال میکنیم، در برنامه‌های تحلیلی هم از دوستان دعوت میکنیم گفتشون بوده صمیمانه داشته باشیم، بعد میکنیم حتما چای و شکلات شیرینی هم داشته باشیم که اوقات کسی تلخ نشه و امیدوارم که این برنامه‌هایی که به دست میاد رو بتونیم به تقدیم بکنیم به دادستان کل کشور، به مقامات عالی قضایی مملکت، حتی بعد اون نمیاد اینها رو بدیم به معاون محترم رئیس جمهور، که معاون اول رئیس جمهور که معاون اقتصادی و معاون اقتصادی رئیس جمهور که خب یکی از اینها فرمانده اقتصادی هم هست. بالاخره چه کسانی دارن این اخلال رو اداره میکنن؟ امروز فقط میتونیم همین رو بفهمیم که به ضرر مردم و به ضرر دستگاه خدمت رسان هست تحت عناوین مختلف و واقعا اینها ردیابیشون بزرگترین خدمت. متشکرم از شما آقای ارمنقی، ما نگران حوصله شما هم هستیم.
نه من حوصله برای این کارا زیاد دارم.
متشکرم.
قسمت دفتر ریاست محترم جمهوری همین موضوع رو من کامل منعکس کردم، مکاتبات که دولت قبلی اتفاق افتاده بود و یکی از کارهای دولت جدید باید اول اصلاح فرآیند باشه، گرچه 6 ماه دیگه جواب بده و این داستان اتفاق نیفته.
بسیار خوب، ببینیم چه خواهد شد. سپاسگزارم، شب خوب براتون آرزو میکنم. فعلا خداحافظ، میایم سراغتون، دنبال میکنیم، مدارکم بفرستید برای ما.
چشم
خداحافظ. برخی از شنوندگان ما در حالی که الان ساعت 19:40 دقیقه است به 3636-37 پیام کوتاه فرستادن که چرا برای آب مصرفی اینطور صحبت میکنید که دوباره آب ها گران بشه. ما راجع به گرانی صحبت نکردیم، راجع به قیمت تمام شده گفتیم که در تمام دنیا آب توسط همه شهروندان مدیریت میشه. در این حال اگر که مدیری بر مسندی کارش درست انجام نده، اونور هم باید پاسخگو باشه و این یک چرخه کاملا سالمی است. حضورتون عرض کنم که آقای داوود از کرج برای ما پیام فرستادن، متشکرم. آقای مهدی کامیاب ممنون از اظهار نظرتون. یکی از شنوندگان ما که خودشون معرفی نکردن 939-2874 از مافیاهای منتفع و از انحصارهای صحبت کردن که نتیجه این میتونه چنین مواردی باشه. حضورتون عرض کنم یکی از شنوندگان دیگه ما گفتن اونچه که الان داریم میشنویم عین بی‌عدالتی و بی‌قانونی است که بیت المال رو اسراف میکنن. حضورتون عرض کنم که یکی از شنوندگان ما آقای خانم اشتهاردیان گفتن برای مقابله با بحران کم‌آبی در ایران مثل کشورهای جهان باید آب لوله کشی و آب تصفیه شده در کنار در حقیقت گفتن که باید به دو صورت در اختیار شهروندان قرار بگیره که بتونن استفاده کنن. مطالب بسیاری از شما شنوندگان به دست ما داره میرسه که نگاه میکنم به پیام کوتاه بسیار و اظهار نظر فراوانی است که به 3036-37 میفرستید. بازم نظر بدید، در خدمتتون هستیم. شب بخیر آقای آقا بزرگی از کارشناسان بورس برای گفتگوی بیشتر درباره یه جلسه وزیر اقتصاد داره با سی هولدینگ حقوق بازار سرمایه، سی هولدینگ و حقوقی های بازار سرمایه به ما پیوستن که امروز یک نشستی رو با موضوع چاره اندیشی برای احیای بورس برگزار کردن. سلام میگم به شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و احترام خدمت جناب‌عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. به نظرتون این جلسه دستاوردی داشته؟ اگر اطلاعات بیشتری دارید بفرمایید و نتیجه چه خواهد شد؟
رسیدگی به دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه به خصوص سهامداران خرد و باز به ویژه کسانی که سال 99 متضرر شدن از قبل بالاخره هجوم بی سابقه خودشون به بازار سرمایه و فراخوان عمومی، تشکیل چنین جلساتی خب به هر حال خیلی مناسب هست. حداقل دستاوردش این هستش که فعالای بازار، سهامداران خود متوجه بشن که صداشون به گوش مسئولین رسیده، دغدغه دارن، نگرانی دارن. اما این به صورت شکلی بسیار حرکت مناسبی است، حداقل از لحاظ نمادین خیلی میتونه که این مقدار تسکین دهنده باشه به فضای فعلی معاملات در سال 1400 به خصوص در مقایسه با سال 99. اما به صورت ماهوی و بنیادی اگه بخوایم نگاه بکنیم به تشکیل جلسه با محوریت موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، یک، قابلیت پیشبینی شدن یا تغییر به حالتی که فضای اقتصاد رو بتونیم پیشبینی بکنیم، متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی قابلیت پیشبینی بهتری داشته باشه، قیمتگذاری دستوری رو تا حدود زیادی کنترل بکنیم، مانع بشیم و در حقیقت این رو از فضای اقتصاد کشورمون خارج بکنیم، معاملات اوراق و انتشار اوراقی که به منظور حالا بیشتر تأمین کسری بودجه یا نقدینگی لازم برای دولت بوده رو همونطور که در بودجه 1400 هم به میزان حدوداً 300 همت پیش بینی شده بود، این رو تا حدودی متوقف بکنیم. هرچند تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم حدود 170 همت از این اوراق منتشر شده. اما این رؤوس مطالبی بودی که در جلسه امروز به اتفاق حقوقی های بزرگ، صندوق های سرمایه گذاری صحبت شده و هولدینگ ها. اما از این جلسات خب به هر حال ما زیاد داشتیم در سنوات گذشته، در حتی دوره های تصدی رؤسای سازمان بورس گذشته هم چنین جلساتی داشتیم. فضای عمومی در اقتصاد و بازار سرمایه به همون گونه که ما انتظار نداریم با قیمت گذاری دستوری احیا بشه، بهبود پیدا بکنه، در بازار سرمایه هم به همین شکل هست. اگر متغیرهای اثرگذاری من جمله یک افزایش نرخ بهره بین بانکی که تا آستانه 20% افزایش پیدا کرده، دو افزایش حجم معاملات اوراق به نحوی که نرخ مؤثر مورد معامله شدن این اوراق بالغ بر بالای 22% هست. این یک متغیر بسیار تعیین کننده در بازار سرمایه در دنیاست و حتی ایران که در حقیقت رابطه معکوس داره با جذابیت و به اصطلاح ما بورسی ها پی بی ای بورس رو کاهش میده اگر هرچقدر نرخ بهره افزایش پیدا بکنه. اگر در یک چنین فضایی ما منابع نقدینگی یا فشار نقدینگی حقوق‌های بزرگ رو، هلدینگ‌ها رو متمرکز بکنیم برای جمع کردن احتمالاً صف‌های فروش یا متعادل کردن بازار، خب این درست مثل این هستش که ما صورت مسئله رو به صورتی داریم تغییر میدیم که نتیجه‌ای رو که مطلوب برامون هست رو به دست بیاریم. این تغییر دادن صورت مسئله به نظر من پاسخگو نخواهد بود. ما باید به اون نکات اساسی که در اتفاقا همین جلسه هم در مورد خوب بحث شده، انتشار اوراق دستور توقفش رو دادن. این یکی از نکات در حقیقت تاثیرگذاری بوده. به عنوان مثال امروز 10 مهر ماه بالغ بر 90% از حجم معاملات ما مربوط به اوراق بوده که مبلغ حدود 60 هزار میلیارد تومان از مثلا 70 هزار میلیارد تومان معاملات ما مربوط به اوراق بوده. خب زمانی که حقوقی های بزرگی که احتمالاً بعضیشون هم تو همون جلسه حضور داشتن اگر به صورت حالا یا ارشادی مدیریتی به هر شکلی که اسمش رو بذاریم تکلیف بهشون شده که بخشی از این اوراق رو باید بخرند، منابعی رو که تا پیشتر صرف بازارسازی و بازارگردانی سهام شرکت های تابع خودشون میکردن قاعدتاً منابع کمتری در اختیار خواهند داشت. این در حقیقت از اصل و اساس به نظر من تا حدودی منافات داره با اون منظور نظری که از شأن تشکیل همین جلسه این بوده که به نوعی در حقیقت همه بسیج بشن و اون فضای عمومی که رو به میل به منفی و کاهش قیمت داره اون رو ما تغییر بدیم. اما اگه شکل طبیعی به صورتی است که متغیرهای اصلی و تعیین کننده حکم بر این میکنه، مثل تغییر نرخ ارز، اگر نرخ ارز خوب کاهش پیدا بکنه مسلماً ارزش جایگزینی شرکت ها و سرمایه بورسی تا حدودی کاهش پیدا میکنه، ممکنه وضعیت عملکرد سود و زیان شرکت ها تحت تاثیر منفی قرار بگیره. اگر یک همچین چیزی باشه ما هر چقدر هم نقدینگی تزریق بکنیم همون اتفاقی خواهد افتاد که در سه ماهه پایانی سال 99 افتاد. حدود 40 هزار میلیارد تومان از صندوق های سرمایه گذاری منابع صرف کردند که جلوی کاهش قیمت و شاخص رو بگیرند و این کار انجام نشد.
درسته. بسیار خوب. امیدواریم که به هر حال به نتیجه جمعی در حوزه سیاست اقتصادی مناسب برای این بازار سرمایه برسیم، چون امروز هم به هر حال حال بازار سرمایه خوب نبود و شاید این نشست ها میبایستی که خودشو در تصمیمات درستری نشون بده تا چنین گفتگوهایی. به گفته برخی هم همطور که شما هم اشاره کردید نه به صورت دستوری افاقه خواهد کرد برای این مجموعه و نه با نشستایی که بخواد به شکلی جلو ببره که بگیم این کارو بکنه یا اون کارو، در حالی که بازار از نظر فنی میتونه خودش رو حفظ بکنه و تعادل ویژه‌ای رو هم به سهامداران نشون بده. متشکرم از توضیحاتتون آقای یعقوب زاده، کاش فرصت داشتیم بیشتر صحبت می‌کردیم. اجالتاً خداحافظ. شب بخیر شنوندگان عزیز. 3637 سامانه پیام کوتاه ما. صحبت از چرایی عقب افتادن مناطق آزاد ایران از رقبای دیگری از جمله کشورهای همجوار هست و از جمله مناطق آزاد پیشرو در جهان و کشورهای همسایه که ما آنچه را که داریم مسلماً از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست وقتی شاخص‌ها رو مورد بحث و بررسی کارشناسانه قرار میدن. چه باید کرد و آیا ما راه حلی برای این موضوع داریم؟ این محور گفتگوی من با آقای دکتر عبدالرحیمی، رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو هست که همینک همراه برنامه روی خط اقتصاد در رادیو اقتصاد. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
متشکرم
جناب عالی، خدا قوت عرض می‌کنم و خدمت شنوندگان عزیزمون. عرض سلام و ادب و احترام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، چرا ما نسبت به بقیه مناطق آزادی که میتونیم اشاره کنیم یا نام ببریم عقب افتادیم و این شاخص چیست که این گونه مقایسه میکنه ما رو؟ یا شاخص هاش؟
البته به نظرم این مقایسه شاید اقتضای مقایسه منطقی ضرورتاً قرار گرفتن دو تا مجموعه در واقع دو تا مورد مقایسه قرار گیرنده در داخل یک مجموعه هست. شرایطی که حاکم بر در واقع مجموعه فعالیت های نظام اقتصادی کشور ما بوده طی سالهای گذشته که مناطق آزاد هم متأثر از اون بوده هست، با شرایط حاکم بر رقبایی که الان مد نظر هست، کشورهای جنوب خلیج فارس و یا شمال غربی کشورمون، طبیعتاً متفاوت از شرایط هم بوده و لذا شاید مقایسه منطقی نباشه این مقایسه. اما در این که چرا در واقع ما نتوانسته ایم در اهداف کلان مناطق آزاد که در دنیا به خاطر اون مناطق آزاد را شکل میدن و اون هم افزایش سهم اقتصاد ملی از اقتصاد بین الملل هست، از طریق جلب و جذب سرمایه گذاری و همینطور صادرات و گسترش صادرات به کشورهای دیگر از مسیر تولید در این مناطق و به تبع اون اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور خودمون را افزایش دادن و توسعه و عمران منطقه‌ای محل استقرار مناطق را هم از آثار الغایی و انتشاری مناطق آزاد در واقع محقق می‌کنند، خب طبیعی است که برای این دستیابی به این اهداف یه سری الزامات توفیق در دنیا تجربه شده و باید از روز شروع در واقع ایجاد این ساز و کار در کشور به اونها عمل می شده. خب طبیعتاً شرایط کشور بعد از جنگ شرایطی بوده که منابع کشور در مسیر تأمین زیرساخت‌های اساسی کشور قرار گرفته و اون چه که از الزامات مناطق هست، یعنی انتخاب محل مناسب دارای قابلیت و موقعیت راهبردی ارتباطی با دنیای بیرون و همسایگان و همینطور دومین نکتهش برخورداری اون محل به عنوان منطقه آزاد از زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، هم در حوزه دسترسی یعنی هم رو نقل مدهای مختلفش و هم امور زیربنایی لازم برای تولید یعنی آب و برق و گاز و انرژی و همینطور زیرساخت نهادی مناسب و برخوردار از مزیت، یعنی زیرساخت نهادی یعنی قوانین و مقررات انگیزشی و مشوق‌هایی که بتونه جذابیت لازم را فراهم بکنه و دیوان سالاری را به حداقل برسونه نسبت به آنچه که در سرزمین اصلی هست.
درسته.
و در کنارش مدیریت یک بارچه
هرکی
و ثبات محیط کلان سیاسی و اقتصادی حاکم بر در واقع محیط کلی اقتصاد. طبیعتاً اینها الزامات توفیق هست.
دکتر عبدالرحیمی صدای من میشنویم؟
بله.
بذارید من اینو بپرسم. ببینید با وجود قانونی که از سال 72 تا الان بوده، مدیران پیشین چه کردن؟ قرار بود در اینجا تولید و صادرات انجام بشه، از مزیت‌های ویژه‌ای برای تأمین مواد اولیه و فناوری‌های روز استفاده بشه. حالا اگرچه مسائل و موانع خارجی هم وجود داشت، ولی در این حال آیا همه ماجرا این هست یا کمکاری‌هایی هم وجود داره برای اینکه ما بردیم به سمت مصرف؟
نه، طبیعی است که یکی از دلایل همین که عرض کردم، موقعی که منطقه آزاد اون جنوب کشور، جنوب خلیج فارس را ممکنه در مقایسه مد نظر جناب عالی باشه، موقعی که اونجا را خواستن شروع به کار بکنن، اول زیرساخت‌ها را دولت و حاکمیت ایجاد کرد. موقعی که این زیرساخت‌ها را شما سرمایه گذاری نکنید و به عهده سازمان‌های منطقه آزاد قرار بدید، بگید که خودگردان خودتون باید تأمین مالی بکنید، همزمان زیرساخت‌ها را ایجاد، تکمیل و توسعه بدید و متناسب و همینطور در کنار اون خودتون را اداره جاری هم بکنید، طبیعی است که این فرایند بدعی میشه. من قطعاً معتقد هستم که میشد در با محدودیت ها و مشکلات و این ها خیلی بهتر از این عمل کرد. اما این یک درصدی هست. بخش دیگر از آن چیزیست که در واقع باید به الزامش ما پایبند می بودیم و الانم باشیم. همینطور الان تو دولت جدید و سیاست های جدید میبینیم که این روند داره اصلاح میشه. میگه هر منطقه آزادی بخواید ایجاد بکنید اول باید زیرساختاشو فراهم کرده باشید.
درسته.
موقعی که زیرساخت فراهم نکنید طبیعیه که نمیتونید به اون هدفی که الان شما انتظار دارید برسید. این یکی از مباحث مهمه. بله، مدیریت حرفه‌ای و روزانه و مسلط به مباحث توسعه اقتصادی و ثبات در اون. اتفاقا بی ثباتی ها برمیگرده به ناکارآمدی‌ها.
خیلی متشکرم، ممنونم. به دلم می‌خواست که متشکرم دکتر عبدالرحیمی، انشالله متشکرم از توضیحاتتون. شب خوب براتون آرزو می‌کنم. بدون شک راجع به شرکت‌ها و ظرفیت‌های دانش بنیان هم در مناطق آزاد حرف داریم که انشالله فرصت دیگر باهاتون صحبت می‌کنیم. شب بخیر، خداحافظ. متشکرم، خداحافظ. خب به سراغ بازار متشکرم، عرضی میریم. به نظر میرسه که دکتر گوهرسامی قدری هم که سلامتشون برطرف شده برشون آرزوی سلامتی کامل دارم. اگر صدای منو میشنوید، سلام و شب بخیر. چه خبر از بازار؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و وقت بخیر دارم. ممنونم از عنایت و توجه شما. خدا رو شکر،
امیدوارم بهتر باشین.
ممنونم از شما، بادهای شما. عرضم خدمتتون که امروز دوشنبه 10 آبان ماه 1400 نماد معاملاتی دلار کار خودش رو با نرخ 26412 تومان شروع کرده بود و در پایان ساعت معاملات به 26457 تومان رسید. جناب آقای خیرخواه، امروز میانگین نرخ دلار معامله شده در بازار 26505 تومان بوده که این نرخ 0.22% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30400 تومان شروع کرده بود، در انتهای ساعت معاملات به 30801 تومان رسید. بررسی معاملات یورو به ما میانگین موزون 30635 تومان رو میده که این ارز هم 0.59% افزایش رو نسبت به دیروز نشون میده. امروز بازار رو پر حجمی داشتیم. حجم معاملات اسکناس دلار امروز در بازار متشکل از ایران 11,227,200 دلار بوده و حجم معاملات یورو 1,476,900 یورو. خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض میکنم که پایین ترین نرخ دلار معامله شده امروز 26,412 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 26,607 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30400 تومان و 30988 تومان بوده. اگر سوالی هست من در خدمت شما.
متشکرم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. براتون آرزوی سلامتی و بهبودی کامل دارم. باهاتون خدافظی می‌کنم. با شنیدن این بخش به بازار طلا و سکه میریم. آقای کشر، خواهش میکنم، خداحافظتون. آقای کشر، سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و در خدمتتون هستم. امروز دوشنبه بوده. قیمت جهانی طلا بعد از چند نوسانی که امروز پیدا کرد در حال حاضر 1791 دلار هست. قیمت هر اونس نقره 23.95 دلار. بر اساس آخرین معاملات بازار، قیمت سکه تر قدیم 11,500,000 تومان، سکه تر جدید 11,770,000 تومان، نیم سکه 6,100,000 تومان، ربع سکه 3,600,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی 2,270,000 تومان. قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 5,075,000 تومان است. هر گرم طلای 18 عیار 1,172,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 1,565,000 تومان. امروز مبنای معاملات بود که به نسبت دیروز و پریروز تغییراتش بسیار مختصر بود. البته ضمن اینکه حباب سکه کاهش پیدا کرده. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خانم آقایان، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. به اتفاق همه همکارانم همچنین آقای کشیاری، شب خوب براتون آرزو می‌کنم. خداحافظ.